دکتر دیو متیوسون، مکاشفه، سخنرانی 25. مکاشفه ساعت 19:11-21، توصیف جنگجو. و شرح نبرد. 2024 دیو متیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیو متیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 25 در مورد مکاشفه ساعت 19:11-21 است. توصیف جنگجو و توصیف نبرد یا داوری. در فصل 19 و آیات 11-21 به نوعی با اوج فصل 17 و 18 و بخش اول فصل 19 آشنا می شویم. فصلهای 17 و 18 بر نابودی خود بابل، روم بابل متمرکز بودند. اکنون به نظر می رسد که فصلهای 19، فصل 19 و آیات 11-21 به داوری متحدان آن، به داوری ملتهایی که با آن زنا کردند، اختصاص خواهد یافت. بنابراین ابتدا، بابل در آیات 17 و 18 مورد داوری قرار می گیرد و این به نوعی الگویی می شود، فعلاً، داوریایی که بر بقیه جهان و به ویژه بر کسانی که متحدان آن بودند و اغوا شدند تا با آن زنا کنند، نازل خواهد شد. بنابراین، فصل 19 به یک معنا، چیزی را که از نظر زمانی پس از فصلهای 17 و 18 اتفاق می‌افتد نشان نمی‌دهد، تا جایی که اگر فصلهای 17 و 18 را به عنوان نمایانگر روم در پس زمینه پایان جهان ببینیم. به این معنا، فصل 19 نابودی روم تاریخی را دنبال می‌کند. اما از سوی دیگر، اگر نابودی روم را شامل نابودی نهایی بابل در پایان جهان نیز بدانیم، آنگاه فصل 19 نتیجه طبیعی آن است. بنابراین، فصلهای 17 و 18 نیز نابودی بابل و روم هستند، اما سپس بقیه زمین نیز به همراه آن داوری را دریافت کردند. و اینجاست که فصل 19 وارد می شود. در فصل 19، آیات 11-21، تمام نیروهای شر و تمام بشریت که در مخالفت با خدا و قوم او هستند، تمام بشریت سرکش، مغرور و بت‌پرست که با خدا مخالفت می کنند، و اکنون به قوم او ظلم می کنند، موضوع داوری خدا در فصل 19 هستند. این بخش از فصل ساعت 19:11-21 را می توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول در آیات 11-16 توصیف شخصیت اصلی است و اون عیسی مسیح جنگجوست که سوار بر اسب سفید می آید و او به تفصیل توصیف شده است. و در نهایت، در فصل 17 به بعد خود نبرد توصیف می شود که به زودی خواهیم دید که اصلا نبرد نیست. نبرد قبل از شروع به پایان می رسد. بنابراین ما از آن دو بخش، 11-16، آگاه خواهیم بود، توصیف جنگجویی که برای نبرد بیرون می آید، یعنی سوار بر اسب سفید. و دوم در آیات 17 و بعد از آن، خود نبرد توصیف شده است. با توجه به نحوهی تنظیم این بخش، به شما پیشنهاد می کنم که نقطه کانونی این بخش، خود نبرد، در آیات 17 و بعد از آن نیست، بلکه توصیف جنگجو، عیسی مسیح سوار بر اسب سفید، سوار بر اسب سفید در آیات 11-16 است. توصیف او برجسته ترین عنصر و نقطه کانونی فصل 19 است. حالا، فصل 19، آیه 11، با یک ویژگی مهم شروع می شود و اون این است که آیه 11 می گوید، من آسمان را گشوده دیدم. جای دیگری که این عبارت را یافتیم در فصل 4، آیات 1-2 بود، جایی که یوحنا آسمان را گشوده می بیند، و سپس به آسمان احضار می شود تا رویایی ببیند و عرش الهی را می بیند. به نظر من این اشاره به گشوده شدن آسمان یک ویژگی بسیار مهم است و بخش اوج مهمی از کتاب مکاشفه را نشان می دهد. و این یعنی از فصل 19 آیه 11 به نظر من بقیه کتاب مکاشفه درباره مجموعی از تصاویر خواهد بود که تأثیرات بازگشت مسیح در پایان تاریخ را به تصویر می کشد. بنابراین فکر می‌کنم آیه 11 در فصل 19 مقدمه‌هایی بر آن است، با باز شدن آسمان، صحنه‌های جدید و مهم را نشان می‌دهد، همانطور که در فصل 4 نیز اتفاق افتاد. اما اکنون این صحنه با باز شدن آسمان منجر به بالا رفتن یوحنا و دیدن دنیای آسمانی نخواهد شد، بلکه اکنون منجر به بازگشت مسیح برای به کمال رساندن نقشه خدا برای پایان تاریخ می‌شود. نقشه رستگاری خدا برای تاریخ منجر به داوری و رستگاری شد. بنابراین، همانطور که گفتم، فکر می‌کنم با توجه به فصل‌های 19 و آیه 11، از این به بعد همه چیز در زمان بازگشت دوباره مسیح اتفاق می‌افتد. و چیزی که قرار است پیدا کنیم تعدادی صحنه است که، بار دیگر، از اینجا شروع می‌شود و تا فصل 21 ادامه می‌یابد، تعدادی صحنه که لزوماً به ترتیب زمانی پشت سر هم قرار نمی‌گیرند. به عبارت دیگر، تعدادی صحنه که لزوماً وقایعی را که به ترتیب زمانی دنبال می‌شوند، به تصویر نمی‌کشند. در عوض، انگار نویسنده از تعدادی تصویر برای تفسیر و توضیح آنچه در بازگشت دوم مسیح اتفاق می‌افتد، استفاده می‌کند. یا معنای بازگشت دوم مسیح چیست؟ چه دستاوردی دارد؟ نتایج آن چیست؟ نویسنده از طریق تعدادی صحنه تصاویر مختلفی را بررسی می‌کند تا معنای آمدن مسیح را برای پایان دادن به تاریخ و به کمال رساندن نقشه رستگاری خدا بررسی کند. بنابراین فصل 19 و آیه 11 بخش مهمی را آغاز می‌کنند و فکر می‌کنم در واقع می‌توانند تقسیم بندی فصلی خاص خود را داشته باشند. اما کاری که می‌خوام انجام دهم این است که فصل 19 را همونطور که بخش‌های دیگر را خوانده‌ایم بخونید تا به نوعی جریان متن را درک کنید. و بتوانید به نوعی تأثیر متن را تجسم و احساس کنید، نه اینکه فقط به وسط متن بپرید و سعی کنید تمام جزئیات آن را تجزیه و تحلیل کنید. بنابراین فصل 19 با شروع از آیه 11. این توصیف یوحنا از صحنه داوری نهایی است. من آسمان را دیدم که گشوده شده بود و در آنجا اسب سفیدی پیش روی من بود که سوارش امین و درستکار نامیده می شد. او با عدالت، داوری و جنگ می کند، چشمانش مانند آتش شلهور است و بر سرش تاجهای بسیاری است. نامی بر او نوشته شده است که جز خودش کسی آن را نمی داند. او ردایی پوشیده، آغشته به خون است و نامش کلمه خداست. لشکریان آسمان، سوار بر اسبهای سفید و ملبس به کتان سفید، سفید و پاک، از پی او می آمدند. از دهانش شمشیری تیز بیرون آمد تا با آن ملتها را بزند. او با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهد کرد. او چرخشت شراب خشم خدای قادر مطلق را زیر پا می فشرد. روی ردا و ران او نامش نوشته شده است، شاه شاهان و رب آلارباب. بنابراین این توصیف جنگجو یا شخصیت اصلی، عیسی مسیح است که برای نبرد می آید. سپس، در آیه 17. فرشته ای را دیدم که در آفتاب ایستاده بود. این بخش شرح نبرد خواهد بود. او با صدای بلند به همه پرندگانی که در هوا پرواز می‌کردند فریاد زد: بیایید برای ضیافت بزرگ خداگرد هم آیید تا گوشت پادشاهان، سرداران و مردان قدرتمند، گوشت اسبان و سواران و گوشت همه مردم، آزاد و برده، کوچک و بزرگ را بخورید. آنگاه دیدم که اون وحش و پادشاهان زمین و لشکریانشان گرد هم آمده بودند تا با سوارکار اسب سفید و لشکرش بجنگند. اما آن وحش و پیامبر دروغین که از جانب او معجزات انجام داده بود، اسیر شدند. مکاشفه 13. با این نشانه ها، کسانی را که نشان وحش را پذیرفته و مجسمه او را پرستش کرده بودند، فریب داد. آن دو نفر زنده به دریاچه آتشین گوگرد سوزان انداخته شدند. سپس، بقیه آنها با شمشیری که از دهان سوارکار اسب سفید بیرون آمد، کشته شدند. و همه پرندگان از گوشت آنها سیر شدند. حال جالب اینجاست که اون دسته از ما که بیشتر مستعد این هستیم که عیسی را از نظر تصویر انجیل یک بره آرام یا کسی که بچه‌ها دور او جمع شدند و کسی که میگه یوغ مرا بر خود بگیرید چون سبک است تصور کنیم برای رویای پسر انسان یا رویای عیسی که اکنون در فصل 19 میبینیم آماده نیستیم. او اکنون به عنوان چیزی جز چوپان آرام و عیسی مهربانی که بچه‌ها را در آغوش میگیرد و برخی از کارهایی را که در انجیل انجام می‌دهد می‌گوید ارائه می‌شود. حتی اگر انجیل‌ها را بخوانید، جاهای زیادی وجود دارد که عیسی ما را از داوری قریب‌الوقوع هشدار می‌دهد. اما واقعاً چیزی وجود ندارد که ما را برای رویایی که از عیسی در اینجا می‌بینیم آماده کند. به ندرت این تصویر عیسی را روی شیشه‌های رنگی پنجره‌ها یا پارتره‌هایی که در کلیساهای ما آویزان است، پیدا می‌کنید. ما ترجیح می دهیم عیسی را در حالی ببینیم که بره یا چیزی شبیه به اون را در آغوش گرفته است. اما اکنون می بینیم که عیسی در پایان تاریخ با تمام جلال خود می آید، سوار بر اسب سفید، عمدن برای نبرد با بقیه جهان و دشمنانش بیرون می آید. این واقعیت که او سوار بر اسب سفید است، به وضوح نشان دهنده ارتباط آن با مکاشفه در جای دیگری است. ما قبلا نقشی را که اسب‌ها در صحنه‌های نبرد ایفا می کنند، دیده‌ایم. برای مثال در مهر اول فصل 6 مکاشفه سوارکاری سوار بر اسب بیرون می آید و به وضوح ردای سفیدی بر تن دارد و تیر و کمانی در دست دارد. او آشکارا به دنبال جنگ و نابودی است. در فصل 9 ما سوار نظام اسپا و سوارکاران شیطانی را دیدیم که نویسنده به وضوح آنها را با موجودات شیطانی مرتبط می دانست. بنابراین سوارکار بر اسب در مکاشفه به وضوح تداعی کننده فتح و جنگ و شکست است. اما اکنون می بینیم که برخلاف امپراتوری روم، برخلاف سواره نظام شیطانی، اکنون ایسی سوار بر اسب خود بیرون می آید و برای نبرد و شکست دشمنانش بیرون می آید. به شما پیشنهاد دادم که آیات 11 تا 16 احتمالاً محور اصلی این بخش هستند. یعنی تمرکز اصلی بر نبرد و جنگ نخواهد بود. در واقع خواهیم دید که واقعاً نبرد چندانی وجود نداره، در واقع اصلاً جنگی در کار نیست. و می خواهم به شما پیشنهاد کنم که به نظر من این تصویرسازی از جنگ به چه چیزی اشاره داره و می تواند نماد و نشانه‌ای باشه. اما تمرکز این فصل بر توصیف جنگجو در آیات 11 تا 16 است. و نحوه توصیف مسیح از طریق تعدادی از متون عهد عتیق است که به طور خاص به خدا به عنوان یک جنگجو اشاره می کنند، اما نویسنده همچنین از چند تصویر از فصل یک مکاشفه نیز بهره می بره. به یاد داشته باشید، در فصل یک یوحنای رویایی از پسر انسان می بیند و برای مثال او به عنوان کسی توصیف می شود که شمشیری از دهانش بیرون می آید. پاهایش مانند برن صیقل داده شده و چشمانی مانند آتش و غیره توصیف شده است. این موارد را در فصلهای دو و سه خواهید یافت. اکنون یک بار دیگر نویسنده تصویری ترکیبی از مسیح را از متون عهد عتیق ارائه داده است. اما همچنین توصیف خود از مسیح را در فصل یک آورده است تا مسیح را به عنوان کسی توصیف کند که هم قادر به شکست دشمنان خود است و هم در انجام این کار کاملا عادل است. بنابراین این مهم است. مسیح در اینجا فقط به عنوان این جنگجوی عظیم که قادر است بیاید و دشمنانش را شکست دهد به تصویر کشیده نشده است. بله، این بخشی از آن است تا نشان دهد که مسیح به اندازه کافی قادر و قدرتمند و قوی است تا دشمنانش را شکست دهد. اما نویسنده همچنین از زبانی استفاده خواهد کرد که نشان دهد او در انجام این کار عادل است. بنابراین زبان درست و عادل بودن همانطور که در فصلهای 18 و 19 دیدیم. خدا در شکست یا داوریاش بر بابل و روم به عنوان عادل، مقدس و درست کار ستایش شد. بنابراین مسیح هم قادر است، هم عادل است که دشمنان خود را در یک جنگ نهایی و تمام عیار شکست دهد. و دوباره اینجا در پایان تاریخ هستیم. اینجا ما ظهور دوم، اوج تاریخ را که بقیه مکاشفه به اون اشاره کرده است که ما بخشهایی از آن را دیدهاییم که اشتهای ما برای دیدن نهایی اون تحریک شده است، میابیم و اکنون ناامید نیستیم، شاهد افشای کامل نبرد نهایی هستیم. ما قبلاً در قالب صحنه‌های داوری دیگری، این را دیدهاییم، ما قبلاً شاهد پیشبینی این رویداد بودهاییم، از مهر ششم شروع می شود، در فصل شش، روز خداوند و شکست دشمنان. ما این پیشبینی را در فصل هفته دیدیم، جایی که همه ملت‌ها برای شکست دادن بره جمع می شوند، اما بره آنها را بدون هیچ مبارزهایی شکست می دهد. در فصل چهارده می بینیم که مقدسین پیروزمندانه در کنار بره ظاهر می شوند. بنابراین ما چندین بار در سراسر مکاشفه شاهد پیشبینی این صحنه بودهاییم، اما اکنون بالاخره تصویری کاملتر از آنچه منتظرش بودهاییم پیدا می کنیم. من فقط می‌خواهم توجه شما را به چندین روشی که ایسی در نشان دادن توانایی‌اش و همچنین عدالتش در صحنه نبرد نهایی توصیف می‌شود جلب کنم. اول از همه توجه داشته باشید که او امین و راستگو نامیده می‌شود. این زبان و همچنین کسی که با عدالت داوری و جنگ می‌کند، این زبان مستقیماً از عهد عتیق آمده است. تعدادی از مزامیر ایسی را به عنوان یا خدا را به عنوان کسی که اکنون با عدالت و با ایمان اکنون جنگ می‌کند نشان می‌دهند. احتمالاً اشاره خاصی به فصل 11 کتاب اشعیا، متنی از عهد عتیق که نقش حیاتی در سراسر کتاب مکاشفه ایفا می‌کند، همانطور که امیدواریم شما هم کم کم متوجه شده باشید، داره. فصل 11 و آیه 4 کتاب اشعیا و جالب اینجاست که با فصل 11 آیه 1 آغاز می شود، جوانه ای از کنده سی خواهد روید، از ریشه هایش شاخهای میوه خواهد داد، روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. آیه 3 و او از ترس خداوند لذت خواهد برد، او بر اساس آنچه با چشمان خود می بیند قضاوت نخواهد کرد و بر اساس آنچه با گوشهای خود می شنود حکم نخواهد کرد. و این آیه 4 اشعیا 11 است، بلکه با عدالت داوری خواهد کرد، با عدالت نیازمندان را داوری خواهد کرد، با انصاف برای فقیران زمین حکم خواهد داد، با عصای دهان خود زمین را خواهد زد و با نفس لبهای خود شریران را خواهد کشت. در آیه 5 عدالت کمربند او و وفاداری کمربند او خواهد بود. بنابراین توجه کنید که در اینجا شخصیت مسیحایی از اشعیا فصل 11 اکنون به عنوان کسی که به عدالت داوری می‌کند، کسی که با انصاف داوری می‌کند، به ویژه برای نیازمندان و فقرا داوری می‌کند و شریران را می‌کشد، به تصویر کشیده شده است. و بنابراین در اینجا در فصل 19 با زبانی مشابه ایمان و پارسایی و عدالت خدا به گونهایی تصویر شده است که برای داوری، تبریه قوم خود و اکنون برای مجازات دشمنانش می‌آید. این واقعیت که چشمان او مانند شعله‌های آتش است، احتمالاً یکی دیگر از مضامین داوری است. ما در فصل 2 از 18 تا 23 دیدیم که آمدن مسیح با چشمانی مانند شعله‌های آتش به دلیل وضعیت آنها، استعاره اصلی مورد استفاده یا تصویر اصلی مورد استفاده برای خطاب به آن کلیسا بود. اما این به فصل 1 و آیه 13 برمیگردد، جایی که یوحنا میگوید در میان چراغدان‌ها کسی شبیه پسر انسان بود که ردایی پوشیده بود و تا پاهایش می‌رسید و کمربندی طلایی دور سینه‌اش داشت. سر و موهایش مانند پشم، مانند برف سفید بود و چشمانش مانند آتش شلهور. بنابراین اکنون این تصویر پسر انسان را می‌بینیم که به عنوان یک داور قدرتمند می‌آید و اکنون به عنوان یک جنگجو می‌آید، کسی که با عدالت و انصاف به نمایندگی از قوم خود، مقدسین خود، تصمیم خواهد گرفت و این کار را به گونهایی انجام خواهد داد که داوری را بر ملت‌های زمین به ارمغان می‌آورد. به این واقعیت توجه کنید که او همچنین به عنوان کسی که تاجهایی بر سر دارد توصیف شده است. ما در جاهای دیگر دیدهاییم که افراد مختلف تاج داشتند، به ویژه خود وحش که 7 سر با تاجهایی بر سر داشت. و اکنون عیسی به عنوان کسی توصیف می شود که تاجهایی بر سر دارد، بنابراین احتمالاً ما شاهد یک تقلید مسخره‌آمیز بین وحش هستیم که 7 تاج داشت و او بیرون می رود و پیروز می شود، او با مقدسین جنگ می کند، او ادعای مقام الهی می کند. اما اکنون عیسی مسیح در تضاد مستقیم با اون ظاهر می شود، با تاجهایی بر سر، قدرت و حاکمیت خود را بر تمام ملت‌ها نشان می دهد و اکنون او قادر به داوری آن است. یکی از ویژگی‌های جالب این است که مسیح به عنوان کسی که نامش را نمی‌داند توصیف شده است. و من نمی‌خواهم به تمام جزئیات، پیشنهادات مربوط به اینکه اون نام چه می‌تونه باشد، بپردازم. اما جالب اینجاست که ما قبلاً اهمیت یک نام را در سراسر کتاب مکاشفه، نامی که بر پیشانی قوم خداست، دیده‌ایم. در اشعیا فصل 62 و آیه 2 تأکید بر یک نام جدید را می‌بینیم. و حالا این نام به مسیح اطلاق می شود، اما نامی است که هیچ کس نمی داند. ایده اینجا ممکن است به این معنا نباشد که این یک نام مرموز است که هیچ کس نمی تواند اون را بفهمد. پیشینه این امر دانستن نام کسی است، به معنای کنترل داشتن بر آن شخص یا اقتدار بر آن شخص است. و به خصوص در زمینه توانایی نامگذاری شیاطین یا نامگذاری یک دیو به معنای کنترل بر آن دیو یا آن خدا یا چیزی شبیه به آن است. بنابراین با گفتن اینکه مسیح نامی دارد که هیچ کس نمی‌داند، تأکید چندان بر این واقعیت نیست که این نام مرموز است و مسیح نامی دارد که هیچ کس هرگز قادر به فهمیدن آن نخواهد بود. ایده نامگذاری، ندانستن معنای آن نام، روش دیگری برای گفتن عیسی مسیح است. هیچ کس بر او اقتدار ندارد. عیسی مسیح کنترل کامل دارد، او کاملاً حاکم است. این واقعیت که هیچ کس نمیتونه نام او را بگوید، نشانگر حاکمیت کامل و مطلق او بر تمام ملل زمین و بر تمام قدرت‌های شیطانی، از جمله اژدها و دو جانور است که خواهیم دید که او به زودی با آنها سر و کار دارد. دو ویژگی دیگر که باید از طریق تصاویر به آنها توجه کنید، یکی این است که عیسی مسیح در حالی توصیف شده است که ردایش به خون آغشته است. حال جالب است که در توصیف عیسی مسیح آمده است که او قبل از اینکه درگیر جنگ شود و قبل از اینکه نبردی توصیف شود، ردایش آغشته به خون بوده است. شاید این اشاره‌ای به نبردهای دیگری باشد که او در آنها درگیر بوده است. یک پیشنهاد این است که این خون در واقع خون خود اوست و این بخشی از بحث است. این خون چه کسی روی ردای عیسی است؟ یک پیشنهاد این است که این خون خود عیسی است. بنابراین یک بار دیگر در میابیم که شیوهی تانامیز پیروزی عیسی، پیروزی او از طریق مرگ خود، پیروزی او از طریق خون ریخته شدهش بر روی صلیب است و بنابراین خون در اینجا باید به عنوان خون خود عیسی که در هنگام مرگش ریخته می شود، درک شود. بار دیگر شیوهی تانامیز پیروزی او را توصیف می کند. نه مانند روم، اما اکنون او بر رنج و مرگ خود غلبه خواهد کرد. با با این حال، من فکر می‌کنم کلید درک خون روی ردای مسیح قبل از اینکه او وارد نبرد شود، جالب است و به اون باز خواهم گشت. توجه به زمینه عهد عتیق است و اینجاست که به نظر می‌رسد فصل 63 کتاب اشعیا آیات 1 تا 3 پس زمینه‌ای برای تصویرسازی عیسی باشد. ما قبلا دیدیم که فصل 63 کتاب اشعیا پس زمینه‌ای برای برداشت انگور ارائه داده است. در پایان فصل 14 رویای برداشت انگور و پایمال شدن چرخشت خشم خدا، به طوری که آنچه بیرون می آید آب انگور نیست، آنچه بیرون می آید خون دشمنان است. به نظر می رسد این پس زمینه در اشعیا 63 آیات 1 تا 3 در این توصیف ردای مسیح که از قبل به خون آغشته شده است، منعکس شده است. بگذارید دوباره فصل 63 کتاب اشعیا را بخوانم که روز انتقام، روز داوری را پیش بینی می کند، روزی که خدا برای مجازات دشمن خود باز می گردد. این کیست که از ادوم، از بصره، با لباسهای سرخفام می آید؟ این کیست که جامه‌های باشکوه پوشیده و با عظمت قدرت خود پیش می رود؟ من هستم که از روی عدالت سخن می گویم و قادر به نجات هستم. چرا لباسهای شما قرمز است، مانند لباس کسی که چرخشت را پایمال می کند؟ من تنها در چرخشت قدم گذاشتم. از میان ملت‌ها، هیچ کس با من نبود، من آنها را در خشم خود پایمال کردم، و در غضب خود پایمال نمودم. خون آنها لباسهای مرا پاشید و من تمام لباسهایم را با خون آنها آلوده کردم. بنابراین به عبارت دیگر، اگر قرار است صحنه داوری در فصل 14 یعنی لگد کردن چرخ شراب و ریختن خون دشمن را درک کنیم، شاید باید خون روی لباس عیسی، لباس آغشته به خون او را در اینجا در فصل 19 به همین شکل درک کنیم. اینکه خون خودش نیست، هرچند میتواند باشد و شما می توانید به خوبی از این موضوع برداشت کنید، اما خون در درجه اول خون دشمنان اوست، در تحقق اشعیا 63. خون دشمنان او نتیجه خشم خداست، نتیجه پایمال شدن چرخشت شراب خشم خدا و داوری دشمنانش. حال، این عجیب به نظر می رسد. چطور ممکن است لباس مسیح قبل از اینکه دشمنانش را شکست دهد، آغشته به خون باشد؟ به نظر من این فقط بخشی از نمادگرایی آخرالزمانی است، بنابراین لازم نیست در بیان اینکه چگونه او قبل از اینکه با دشمنانش بجنگه خون آنها را به دست آورده خیلی دقیق باشیم. به یاد داشته باشید یوحنا در اینجا عیسی مسیح را توصیف می‌کند. یوحنا علاقه‌ای به ارائه یک روایت دقیق، جزئی و منطقی به ما ندارد، جایی که نه شما نمی‌توانید مسیح را قبل از اینکه بجنگد با لباسی آغشته به خون ببینید. یوحنا صرفاً به ترسیم متن عهد عتیق علاقه‌مند است تا جنگجو را نشان دهد، توصیف کند، توانایی و عدالت او را در به راه انداختن جنگ نشان دهد. و بنابراین بخشی از این علاقه صرفاً به دلیل اشاره او به اشعیا 63 است. یوحنا اکنون در حال توصیف عیسی به عنوان جنگجوست که تحقق اشعیا 63 را نشان می‌دهد. برای انجام این کار، او حتی قبل از اینکه دشمنانش را شکست دهد، از تصویر جام‌های آغشته به خون استفاده می‌کند. اما در حال حاضر او چیزی در مورد ماهیت مسیح می‌گوید، همانطور که در تحقق اشعیا 63 آمده است و دشمنان خدا را می‌کشد و داوری می‌کند. ویژگی جالب دیگری که باید به اون توجه کرد این است که به نظر من برای درک پیشینه این موضوع بسیار مهم و حیاتی است و اون این واقعیت است که مسیح به عنوان کسی توصیف شده است که شمشیری از دهانش بیرون می‌آید. دیدیم که این بخشی از توصیف عیسی در مکاشفه فصل 1 است و همچنین در فصل‌های 2 و 3 در رابطه با یکی از کلیساها مطرح می‌شود. اما تصویر شمشیری که از دهان او بیرون می‌آید به وضوح به متن عهد عتیق بستگی دارد. اما به نظر من این را در درجه اول به عنوان یک صحنه داوری به تصویر می‌کشد. کمی بعد به آن خواهیم پرداخت. اما به نظر می رسد که اشعیا فصل 49 و آیه 2 یکی از متونی است که یوحنا از اون الهام می گیرد. اشعیا فصل 49 و آیه 2 او دهان مرا مانند شمشیری تیز ساخت. در سایه دست خود مرا پنهان کرد. او مرا همچون تیری صیقلی ساخت و در ترکش خود پنهان کرد. اما در آن بخش اول دهان مرا همچون شمشیری تیز ساخت. و در متنی که خواندیم اشعیا فصل 11 و آیه 4 آمده است. اما او نیازمندان را با عدالت داوری خواهد کرد. با عدالت به نفع فقرا حکم خواهد کرد. با عصای دهانش زمین را خواهد زد. با نفس لبهایش شریران را خواهد کشت. و بنابراین اکنون عیسی به عنوان کسی که برای اجرای عدالت می آید، در حالی که شمشیری از دهانش بیرون می آید، به تصویر کشیده می شود. همانطور که قبلا دیده ایم، تلاش برای ارائه یا ساختن تصویری واقعی از مسیح بسیار مضحک خواهد بود. من مطمئن نیستم که این همون عیسی باشد که می خواهم با شمشیری که از دهانش بیرون می آید ببینم. چطور این را می فهمیم؟ قبلا در فصل 5 آیا او یک برزاب شده نیست؟ و او 7 روح و 7 چشم دارد که همون 7 روح هستند. بنابراین شما یک برزاب شده دارید، حالا او 7 تاج بر سر دارد. و شمشیری از دهانش بیرون آمده است. آیا عیسی قادر است به اشکال مختلف تغییر شکل دهد؟ یا چگونه این را درک می کنیم؟ خیر، یوحنا عمدتاً از نمادگرایی عهد عتیق و همچنین سایر متون آخرالزمانی استفاده می کند تا چیزی در مورد شخصیت عیسی مسیح بگوید. اینکه او کیست و چه می کند؟ و بنابراین در اینجا، یوحنا با قرض گرفتن زبان از عهد عتیق، تصویری از مسیح را به عنوان کسی که برای اجرای عدالت و درستکاری می آید، به تصویر می کشد. می آید تا داوری خدا را بر زمین و بر مردمی که با او مخالفت می کنند و بر بشریت شریر و سرکش اجرا کند. بنابراین اکنون شمشیر نمادی از داوری است. جالب اینجاست که شمشیری که از دهان او بیرون می آید، ممکن است نویسنده را به متن بعدی نیز هدایت کرده باشد. و این مزمور باب 2 است. وقتی نویسنده در آیه 15 می گوید، از دهان شمشیری تیز بیرون می آید تا با آن ملت‌ها را بزند. او با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهد کرد. اشارهای واضح به مزمور باب 2 و آیه 8. بنابراین اکنون مسیح، یوحنا مسیح را توصیف کرده است. عیسی مسیح را با استفاده از زبان عهد عتیق توصیف کرده است که او را به عنوان یک جنگجوی قدرتمند تصویر می کشد که برای اجرای عدالت خدا می آید تا با داوری دشمنان خدا عدالت را به شکل نبرد بر روی زمین اجرا کند. و تمام این متون عهد عتیق از چنین زمینه‌هایی استخراج شدند. حال در مجموع توصیف مسیح به عنوان یک جنگجوی قدرتمند. یک ویژگی دیگر که باید به آن توجه کرد بسیار جذاب است. دو ویژگی دیگر. جالب اینجاست که در آیه 13 نام او کلمه خداست. علاوه بر انجیل یوحنا این تنها جای دیگری است که از عیسی به عنوان کلمه یاد می شود. یوحنا فصل 1 در ابتدا کلمه بود. کلمه با خدا بود. کلمه خدا بود. حالا می بینید که کلام خدا دوباره ظاهر می شود. یا کلمه لوگوس اکنون به عیسی مسیح اشاره دارد. این تنها جایی است که این اتفاق می‌افتد به جز انجیل یوحنا. ویژگی جالب دیگر این است که بعداً در متن سوارکار اسب سفید این گونه توصیف شده است. من سعی می‌کنم آیه دقیقی رو پیدا کنم که در اون او به عنوان کسی که ارتشش او را دنبال می‌کند توصیف شده است. عیسی مسیح سوار بر اسب سفید می‌آید و ارتش او، ارتش آسمان او را دنبال می‌کنند. حال دو نکته جالب در مورد این موضوع وجود دارد. اول از همه توجه داشته باشید که و بعداً به این موضوع خواهیم پرداخت، توجه داشته باشید که ظاهراً ارتش هیچ کاری انجام نمی‌دهد. به نظر نمی‌رسد که ارتش واقعاً در هیچ نبرد یا جنگی درگیر باشد. ارتش به عنوان پیرو مسیح توصیف شده است، اما در واقع هیچ کاری انجام نمی‌دهد. آیه 14 آیه‌هایی بود که من به دنبالش بودم، لشکریان آسمان از او پیروی می‌کنند. اما توجه کنید، لشکریان، علی‌رغم آنچه گرنت آزبورن در تفسیر خود می‌گوید که ظاهراً لشکریان نقشی در شکست دشمنان دارند، متن واضح نیست. در واقع، متن تقریباً برعکس می‌گوید. این خود مسیح است که دشمنان را شکست می‌دهد. و علاوه بر این، پس از روشی که او در آیات 11 تا 16 توصیف شده است، چه کسی به ارتشی برای شکست دشمنان نیاز دارد؟ اما جالب است که او توصیف شده است، شاید فقط به صحنه نبرد و تصاویر نبرد اضافه شود، او به عنوان لشکریان آسمانی که از او پیروی می کنند توصیف شده است، اگرچه آنها هیچ کاری نمی کنند. به نظر نمی رسد که آنها نقشی در نبرد داشته باشند. نکته دومی که باید در مورد این لشکرها گفت این است که بحث‌هایی در مورد این که آیا این لشکر باید به عنوان قوم خدا، خود مقدسین یا اینکه موجوداتی فرشته مانند تلقی شوند، وجود دارد. به نظر من اگرچه برخی از تفاسیر میگویند که هر دو مورد است، اما ترکیبی از هر دو است. این واقعیت که آنها به عنوان کسانی که در آیه 14 به آنها اشاره شده است با لباس کتانی ظریف، سفید و خالص توصیف شدند، به من نشان می‌دهد که این تصویری از خود مقدسین است و این به صحنه اثبات حقانیت می‌افزاید. خود مقدسین مسیح را همراهی می کنند، زمانی که او انتقام خونشان را می گیرد، زمانی که او با داوری دشمنانشان از آنها تبریه می شود. اما همانطور که گفتیم، آنها واقعا هیچ کاری انجام نمی دهند. جنگجو برای نبرد کاملا کافی است. بنابراین اکنون در پایان آیه 7 و پایان آیه 16 ما برای توصیف نبرد آماده ایم. اکنون جنگجوی توصیف شده را داریم. جنگجو به ما معرفی شده است، کسی که هم قادر و هم عادل است تا داوری خدا را بر روی زمین اجرا کند، در دفاع از مقدسینی که به دست دشمنانشان رنج کشیدند. اکنون خدا به عنوان کسی توصیف می شود که کاملا قادر و همچنین عادل و درستکار است تا این کار را در راستای تحقق عهد عتیق انجام دهد. اکنون در آیات 17 تا پایان فصل توصیف خود نبرد را می یابیم. و باز هم می‌خواهم چند نکته در مورد این نبرد بیان کنم. اول از همه، همانطور که دیده ایم، کتاب حزقیال نقش مهمی در سراسر کتاب مکاشفه داشته است. تا جایی که برخلاف روشی که به نظر می‌رسد، یوحنا از اشیا استفاده می‌کند، او از آن بیشتر به صورت موضوعی استفاده می‌کند، جایی که او متن را از جاهای مختلف اشیا در جاهای مختلف مکاشفه جمع‌آوری می‌کند تا از نظر موضوعی آنچه یوحنا دیده و آنچه یوحنا سعی در توصیف آن دارد را پشتیبانی کند. برخلاف آن، حزقیال نقش حیاتی ایفا کرده است، تا جایی که یوحنا تا حد زیادی از ترتیب متن خود حزقیال پیروی می‌کند. بنابراین در فصل‌های 4 و 5 دیدیم که یوحنا برای توصیف اتاق تاج و تخت از حزقیال 1 و 2 استفاده می‌کند. در مکاشفه 7 یوحنا برای تصویرسازی مهرمون کردن 144 هزار نفر برای محافظت از حزقیال 9 استفاده کرده است. دیدیم که در فصل‌های 17 و 18 یوحنا برای توصیف سقوط بابل یا سقوط سور، یعنی داوری سور از نظر اقتصادی، از حزقیال 27 استفاده کرده است. حال یوحنا از حزقیال 38 و 39 استفاده خواهد کرد که اون نیز صحنه ای از نبردی آخرالزمانی را توصیف می کند. پس از فصل 37 در حزقیال، جایی که درباره احیای اسرائیل از نظر بلند کردن استخوان‌های خشک و قرار دادن گوش در آنها و جان بخشیدن به آنها می خوانیم، به دنبال اون تصویرسازی در فصل‌های 38 و 39 زبان یک نبرد آخرالزمانی را می یابیم. بنابراین حزقیال 39 الگوی اصلی پشت فصل 19 مکاشفه و آیات 17 تا 21 است. برای مثال، وقتی حزقیال 39 را می‌خوانید، فقط می‌خواهم چند آیه را اینجا و اونجا بخوانم که به وضوح ارتباط را نشان می‌دهند. فصل 39 و با شروع از آیه 4. بر کوه اسرائیل، تو و تمام لشکرت و تمام ملت‌های همراهت خواهید افتاد. من تو را به عنوان خوراک به انواع لاشخورها و پرندگان و حیوانات وحشی خواهم داد. و سپس به آیه 17 می رسیم. ای پسر انسان، در واقع این عنوانی است که برای خطاب به حزقیال استفاده شده است. ای پسر انسان، حزقیال، خداوند متعال چنین می فرماید، به هر نوع پرنده و همه حیوانات وحشی ندا در بده، جمع شو، و اینجا جایی است که او باید ندا در دهد. از هر سو گرد هم آیید و قربانی را به سوی قربانیایی که برای شما آماده می کنم تقدیم کنید. قربانی عظیم بر کوه اسرائیل. در آنجا گوش خواهید خورد و خون خواهید نمشید، گوشت مردان قدرتمند را خواهید خورد و خون همه فرمان روایان روی زمین را خواهید نمشید، گویی قوچها و برها و بزها و گاوها، همه آنها حیوانات پرواری از باشان هستند. در قربانیایی که برای شما آماده می‌کنم چربی خواهید خورد تا سیر شوید و خون خواهید نوشید تا مست شوید. خداوند متعال می‌گوید بر سر سفره من از اسبان و سواران، مردان شجاع و سربازان و از هر نوع سیر خواهید شد. امیدوارم تصویر اینجا را در فصل 19 آیات 17 متوجه شده باشید. در واقع این آیات 17 تا 18 هستند که در واقع فقط آمادگی برای نبرد هستند. یعنی در آماده سازی برای یورش و قتل عام و جنگی که قرار است رخ دهد، اکنون در آیات 17 و 18، یک فرشته، برخلاف حزقیال که در فصل 39 این کار را انجام داد، اکنون یک فرشته پرندگان را فرا می‌خواند تا بیایند و برای ضیافتی که اکنون در نتیجه نبرد آخرالزمانی رخ خواهد داد، آماده شوند. دشوار است که این زبان ضیافت یا شام بزرگ را نخوانیم، برخلاف شام یا ضیافت برای در ابتدای فصل 19. اکنون ضیافت یا شام دیگری را می‌یابیم، اما اکنون مهمانانی که دعوت شدند، ملت‌ها نیستند، آنها ضیافت هستند و پرندگان دعوت شده هستند. اما یوحنا به وضوح برای این تصویرسازی از حزقیال الهام گرفته است و زبان عرابه‌ها یا پرندگانی که برای جشن گرفتن جمع می‌شوند، صرفاً بخشی از تصویر نماد قتل عام و ویرانی است که در نتیجه نبرد رخ خواهد داد. اما آیات 17 و 18 فقط مقدمه چینی هستند و آیات 19 و 21 روایتگر نبرد خواهند بود. اما نویسنده می‌خواهد روشن کند که برای این تصویرسازی از نبرد آخرالزمان از حزقیال 39 الهام گرفته است. نکته دیگری که باید به اون اشاره کرد و در مورد بخش زیادی از این موضوع صادق است، این است که امیدواریم متوجه شید که یوحنا در اینجا از زبان نمادین استفاده می‌کنه. بنابراین نباید به معنای واقعی کلمه به زمانی فکر کنیم که پرندگانی به جایی از زمین می‌آیند تا به نحوی از اجساد جنگجویان و سربازانی که کشته شدند تغذیه کنند. اما یوحنا به طور خاص در اینجا از تصاویر و نمادهای زبانی از کتاب آخرالزمانی دیگری در حزقیال 38 و 39 استفاده می کند تا به سادگی قطعیت، وسعت و نابودی کامل داوری نهایی را که مسیح سوار بر اسب سفید بر مردم نازل خواهد کرد به تصویر بکشد. بنابراین این اولین نکته است. فصلهای 39 و 38 کتاب حزقیال به عنوان الگوهای اصلی عمل می کنند، متنی اصلی که یوحنا برای ساختن دیدگاه خود از نبرد آخرالزمان از آن استفاده می کند. نکته دوم که قبلاً به اون اشاره کردیم این است که توجه داشته باشید که هیچ جنگی رخ نمی دهد. لازم نیست این کار را بکنید، این یک نبرد عادی نیست. این یک نبرد بسیار غیر معمول است. در بیشتر نبردها، ارتشها سفارایی می کنند و از هر دو طرف تلفاتی وجود داره و درگیری و کشمکش تا زمانی که یک طرف پیروز شود ادامه داره. اصلا اینجا چنین اتفاقی نمی افتد. اصلا جنگی در کار نیست. در عوض بره به سادگی پایین می آید و با شمشیری که از دهانش بیرون می آید دشمنانش را می کشد. در واقع در فصل 38 کتاب حزقیال دشمنان با آتش نابود می شوند. خواهیم دید که این موضوع بعداً در فصل 20 مطرح خواهد شد. اما اکنون در صحنه نبرد خود، یوحنا شکست دشمنان را توصیف می کند، نه با ارتشهایی که از مسیح پیروی می کنند. هیچ جنگی با تلفات از هر دو طرف رخ نمی دهد. به سادگی بره می آید و با شمشیری که از دهانش بیرون می آید، دشمنان را شکست می دهد. من فکر می کنم این در پاسخ به تلاش ها برای این سؤالی که آیا این یا اون جنگ یا تهدید جنگ ممکن است آرماگدون باشد یا ممکن است جنگ نهایی باشد، مفید است. می‌خواهم به مردم بگم اگر جنگی شروع شود و تلفات و درگیری‌هایی وجود داشته باشد، تقریباً می‌تونید مطمئن باشید که این نبرد آخرالزمان نیست، زیرا نبرد آخرالزمان هیچ جنگی نداره. مسیح به سادگی می‌آید و با شمشیری از دهانش دشمنانش را می‌کشد. بنابراین وقتی جنگ‌ها یا وقتی نبردهای واقعی یا تهدیدهای نبرد را می‌بینیم، فکر می‌کنم می‌تونیم کاملاً مطمئن باشیم که این آخرین نبرد نیست، زیرا آخرین نبرد مانند هیچ نبردی نیست که تاریخ تا به حال به خود دیده باشد، زیرا هیچ جنگی بین دو طرف یا دو ارتش وجود نداره. بره به سادگی باز می‌گردد و دشمنانش را با شمشیری که از دهانش بیرون می‌آید می‌کشد یا داوری می‌کند. سومین نکته‌ای که می‌خوام در مورد این صحنه نبرد آخرالزمان بیان کنم، از نظر من با توجه به متن عهد عتیق و به ویژه با توجه به تصویر شمشیر است. روشی که مسیح دشمنانش را شکست می دهد از طریق شمشیری است که از دهانش بیرون می آید. بنابراین به نظر من و به قضاوت من این نبرد آخرالزمان به هیچ نبرد واقعی چه در آسمان ها و چه بر روی زمین یا هر نوع نبرد معنوی اشاره نداره. این به هیچ وجه به یک نبرد واقعی اشاره نداره. اما من فکر می کنم نویسنده از تصاویر نبرد برای نمادین کردن و به تصویر کشیدن داوری نهایی عیسی مسیح استفاده می کند که او به سادگی با یک کلمه از دهان خود بیان می کند. بنابراین این را نباید در درجه اول به عنوان یک نبرد واقعی در نظر گرفت، بلکه نویسنده از زبان نبرد برای توصیف داوری کامل و داوری نهایی دشمنان خدا که عیسی به ارمغان می آورد استفاده می کند که عیسی اون را صرفاً با گفتن کلمه اجرا می کند. بنابراین من فکر می‌کنم آنچه در اینجا داریم در درجه اول صحنه داوری مسیح است که کلام داوری را بر قوم خود در جهان بیان می‌کند و اکنون این صحنه با زبان یک نبرد بزرگ به تصویر کشیده و نمادین شده است. بنابراین من فکر می‌کنم بسیار مهم است که ما درک کنیم که تصویر نبرد برای نمادپردازی چیزی بسیار خاص و برای صحبت در مورد چیزی بسیار خاص استفاده می‌شود و اون یک داوری است، نه یک آتش سوزی یا درگیری یا نبرد آخرالزمانی به معنای واقعی کلمه، بلکه این صرفاً یک داوری است که زمانی رخ می‌دهد که مسیح کلام داوری را بیان می‌کند. چهارم این که توجه داشته باشید که اول از همه اولین دشمنانی که خدا در فصل 19 دفع یا داوری می کند، وحش و پیامبر دروغین هستند که به نظر می رسد همون کسانی هستند که جنگجویان را گرد هم آورده و اکنون آماده جنگ نهایی هستند. حال در آیه 20، اول از همه وحش و سپس پیامبر دروغین از فصل 13 اسیر می شوند و این همچنین نشان می دهد که وحش و پیامبر دروغین از فصل 13 اگرچه در آنجا با روم و شاید کسانی در استانهای روم که مشتاق اجرای پرستش امپراتور و جلب توجه به وحش امپراتوری روم و وحش شماره یک نماد روم و شاید امپراتور هستند شناخته می شوند. جالب است که اکنون آنها واقعا در داوری نهایی آخرالزمان حضور دارند و بار دیگر نشان می دهد که این چهره های وحشی چیزی بیش از روم هستند. آنها همون جانورانی هستند که در گذشته در تاریخ اسرائیل، در ملت‌های دیگر، دیگر ملت‌های بی خدا، بت‌پرست و ستمگر، ساکن بودند و به آنها انرژی و الهام می بخشیدند. اکنون بار دیگر، آنها در قالب دولت روم و امپراتوری روم ظاهر شدند و اکنون به عنوان کسانی که مشمول داوری نهایی هستند که اکنون در نتیجه ظهور دوم عیسی مسیح فرا می رسد، به تصویر کشیده می شوند. بنابراین اول از همه وحش و پیامبر دروغین، نامهای دیگر دو وحش در مکاشفه 13 به دریاچه آتش انداخته می شوند. وقتی به فصل 20 مکاشفه رسیدیم که دوباره از آن بیرون می آید، بیشتر در مورد دریاچه آتش صحبت خواهیم کرد. اما در این مرحله دو مشاهده مورد بحث قرار می گیرد. توجه کنید که شاید از خود پرسیده باشید که اژدها چه می شود. شما دو جانور را حذف شده می بینید، اما اژدها چطور؟ خب، باید تا فصل بعدی منتظر اژدها باشیم. فقط چند آیه بعد، در فصل 20، اژدها سرنگون می شود. جالب اینجاست که کاری که یوحنا انجام می دهد، تقریباً به معنای واقعی کلمه سرنگون کردن دو جانور و اژدها به روشی مخالف یا به ترتیب مخالف است. در فصل 12، اژدها معرفی می شود و سپس در فصل 13، دو جانور. حال، در حذف آنها، ابتدا دو جانور در فصل 19 حذف می شوند، و سپس اژدها در فصل 20 حذف و داوری خواهد شد. به همین دلیل است که اژدها را در اینجا نمی بینید، زیرا یوحنا به تدریج شاهد حذف شر خواهد بود. این روند با حذف بابل در فصلهای 17 و 18 و داوری آن آغاز می شود و سپس با داوری بقیه جهان آغاز می شود. همچنین مستلزم حذف همه جانوران، دو جانور و سپس در نهایت خود شیطان در فصل 20 در یک صحنه تدریجی حذف شر به شکل داوری حذف خواهد شد. دوم، همانطور که قبلا گفتم، آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد، به سادگی به نظر من نمادی از حذف همه شر و داوری خدا بر همه شر توسط خداست. بنابراین ما حتی نباید پیشرفت کنیم. فکر نمی‌کنم که باید ترتیب زمانی رو طوری تنظیم کنیم که گویی به معنای واقعی کلمه ابتدا جانور و پیامبر دروغین داوری می‌شوند و سپس مدتی بعد اژدها یا مدتی بعد ملت‌ها. اما نویسنده بار دیگر تلاش می‌کند تا از طریق مجموعی از تصاویر آنچه را که در پایان تاریخ اتفاق می‌افتد نشان دهد و اون داوری کامل و نابودی کامل همه بدی هاست. اما اکنون همانطور که گفتم او پیش بینی می‌کند که نه از طریق جنگ واقعی یا قتل عام واقعی بلکه از زبان داوری استفاده می‌شود، زبان نبرد برای نشان دادن ماهیت سریع و قاطع داوری خدا و در اینجا شکست دادن قدرت‌ها، چهره‌های وحشی، وحش اول و دوم، وحش و پیامبر دروغینه که الهام بخش و در واقع پشت فعالیت‌های ظالمانه و تلاش‌های قاتلان امپراتوری روم برای نابودی و شکست قوم خدا بودند، استفاده می‌شود. بنابراین طبیعتاً آنها ابتدا به داوری می‌روند و سپس به دنبال آنها در آیه 20 بقیه آنها با شمشیری که از دهان نویسنده بیرون می‌آید کشته می‌شوند که دوباره نماد داوری است که مسیح به سادگی کلام داوری را بیان می‌کند و تمام دشمنانش که با خدا و قوم او مخالفت کردند سرانجام شکست می‌خورند. بنابراین همانطور که گفتم آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد حذف تدریجی شر در قالب صحنه‌های داوری است که راه را برای ظهور خلقت جدید در فصل 21 آماده می‌کند. وقتی به پایان فصل 20 می‌رسید تمام شر حذف شده است، تمام شر داوری شده است، چیزی از یک امپراتوری ستمگر، بی خدا، بت‌پرست و شرور و زمینی که بر اون حکومت میکرد، باقی نمانده است که همه آنها در صحنه‌های داوری حذف شدند، به طوری که اکنون تنها چیزی که باقی مانده است، یک عمل خلاقانه جدید از جانب خداوند است تا میراث و پاداش قوم خود را که وفادار هستند، و از تسلیم شدن در برابر جانوران و خواسته های آنها امتناع میکنند، به ارمغان بیاورد. آخرین چیزی که میخوام در مورد فصلهای ساعت 19 و 11 دقیقه منفی 21 بگم، به خصوص فصلهایی از 17 تا 21 روایتگر نبردی است که گفتین در واقع به هیچ وجه یک نبرد نیست، چه به شیوه روایت و چه به معنای نمادین اون، بلکه به معنای نمادین داوری نهایی است و نه یک نبرد واقعی. سوالی است که در فصل 16 مطرح کردیم و از فصل 16 شروع می شود و من فصل 17 را نیز اضافه می کنم. در اواخر فصل 17 دیدیم که پادشاهان زمین با وحش تبانی کردند. آنها با وحش متحد شدند تا با بره بجنگند. بنابراین می خواهم اون متن را هم اضافه کنم. اما اگر به یاد داشته باشید، از فصل 16 در آیه 14، اگر به عنوان بخشی از داوری جام ششم به یاد داشته باشید، از دهان اژدها، وحش و پیامبر دروغین، تثلیث نامقدس، سه قورباغه بیرون آمدند و آنها توانستند در انعکاس تا اون خروج ملت‌ها را فریب دهند تا برای نبردی جمع شوند که نویسنده در آیه 16 آن را به عنوان نبرد آرماگدون توصیف می‌کند. احتمالاً با قرض گرفتن مفهومی از عهد عتیق از یک مکان نبرد معروف که اکنون به ابعاد آخرالزمانی به عنوان صحنه نبرد نهایی تبدیل شده است. اما دیدیم که در آیه 16 هیچ نبردی توصیف نشده است. فقط به جمع شدن آنها برای نبرد اشاره شده است. شما توصیفی از هیچ نبردی ندیدید. سپس در فصل 17، نزدیک به پایان فصل 17، اشاره مختصری به نبردی که من به اون اشاره کردم میابیم که از آیه 12 شروع می شود. 10 شاخی که دیدید، 10 پادشاه هستند که هنوز پادشاهی دریافت نکردند، اما به مدت یک ساعت به عنوان پادشاهان به همراه وحش قدرت را دریافت خواهند کرد. آنها یک هدف دارند و قدرت و اختیار خود را به وحش خواهند داد. آنها علیه بره خواهند جنگید. بنابراین وحش و این پادشاهان زمین، این پادشاهان که با 10 شاخ نماد پردازی شدند، با بره خواهند جنگید، اما بره بر آنها غلبه خواهد کرد، زیرا او رب الارباب و پادشاه پادشاهان است. این شبیه به نام است، در واقع نام دقیقی است. در آیه 16 از فصل 19 روی ردای ایسی یافت می شود او پادشاه پادشاهان و رب الارباب است. بنابراین ما تا اینجا دو نبرد داریم. فصل 16، نبرد آرماگدون، جایی که ملت ها جمع می شوند و پادشاهان برای جنگ توسط قورباغه هایی که از اژدها می آیند و دو جانور گرد هم می آیند. سپس در فصل 17 نبردی بین جانور و 10 پادشاهی او و بره داریم که در آن شکست می خورند. اکنون در فصل 19 در آیات 11 و از 17 تا 21 با نبرد دیگری آشنا می شویم. نبرد دیگری که در آن کسی که بر اسب نشسته است، یعنی خود عیسی مسیح، کلام خدا، برای نبرد می آید و به سادگی دشمنانی را که علیه آنها جمع شدند شکست می دهد. به آیه 19 توجه کنید. سپس جانور و پادشاهان زمین را دیدم، احتمالاً پادشاهان باب 17، آن 10 پادشاه و لشکریانشان که برای جنگ با سوار کارگرد هم آمده بودند. بنابراین 10 پادشاه فقط نماد تمام پادشاهی ها، تعداد کامل پادشاهان هستند. بنابراین اکنون این تصویر را در پایان جهان دارید که تمام زمین برای نبرد جمع شدند. و سپس فصل 20 آیه 8، فصل 20 و آیه 8 از آیه 7 شروع می شود، در واقع، وقتی 1000 سال تمام می شود، شیطان آزاد خواهد شد و او بیرون خواهد رفت و ملت‌ها را در چهار گوشه زمین، یاجوج و ماجوج فریب خواهد داد تا آنها را برای نبرد جمع کند. و سپس آنچه اتفاق می افتد این است که آنها به شهر مقدسین می روند و آتش از آسمان می آید و آنها را می بلعد. خب، چه اتفاقی دارد می افتد؟ چند نبرد وجود دارد؟ آیا این 4 نبرد متفاوت هستند؟ آیا مجموعی از نبردها تا آخرالزمان ادامه دارند؟ آیا 2 نبرد وجود دارد؟ آیا 3 نبرد وجود دارد؟ آیا برخی از این نبردها با هم همپوشانی دارند؟ آیا 1 نبرد وجود دارد؟ به نظر من، فکر می‌کنم باید همه این نبردها را به یک رویداد واحد ربط دهیم. همه آنها مضمون فریب و گردآوری ملت‌ها توسط شیطان و یا جانور برای نبرد را دارند. و سپس آنها بدون هیچ جنگی شکست می‌خورند. بنابراین فکر می‌کنم فصل 16، نبرد آرماگدون، جایی که وحش آنها را گرد هم می‌آورد، سپس در فصل 17 بیشتر به تصویر کشیده می‌شود، جایی که وحش و 10 پادشاه علیه بره می‌جنگند، اما بره که پادشاه پادشاهان و رب الارباب است، آنها را شکست می‌دهد. اکنون می‌بینیم که این نبرد برای سومین بار دوباره روایت می‌شود. همان نبرد، اما روایتی کامل‌تر. در فصل 19، اکنون پادشاه پادشاهان و روبالار با بیرون می رود، جایی که وحش و 10 پادشاه بار دیگر لشکری گرد هم آوردند. به موضوع گرد هم آوردن لشکر و اینکه وحش یا شیطان در آن دخیل هستند توجه کنید و آنها به سادگی توسط بره کشته می شوند. توجه داشته باشید که در هیچ یک از این موارد هیچ جنگی رخ نمی دهد. و در نهایت به شما پیشنهاد می کنم که فصل 20 همان نبرد است. همان نبرد آخرالزمان است. دوباره توجه کنید که شیطان ملت‌ها را فریب می دهد، همانطور که در فصل 16 نبرد آرماگدون انجام داد. شیطان ملت‌ها را فریب می دهد تا آنها را برای نبرد گرد هم آورد. به مضمون گرد هم آوردن آنها برای نبرد آماده شدن برای جنگ توجه کنید و آنها به سادگی شکست می خورند. و ضمناً نکته دیگری که نبرد فصل 20 را به نبرد فصل 19 پیوند می دهد، این واقعیت است که همون متن عهد عتیق در پشت هر دوی آنها نهفته است. حزقیال 38 و 39. بنابراین من اینطور برداشت می کنم که همه اینها دقیقاً به یک نبرد آخرالزمانی اشاره دارند و از دیدگاه‌های مختلف به آنها نگاه می کنم. حال باید بپرسیم چرا نویسنده این نبرد را برای چهارمین بار در مکاشفه 20 روایت می کند؟ در بحث بعدی در مورد آن صحبت خواهیم کرد. اما فصل 19 با نتیجه اول به پایان می رسد. دوباره فصل 19 آیه 11 بخش جدیدی را در مکاشفه آغاز می کند. مجموعی از تصاویر، مجموعی از صحنه ها که آنچه را که در پاروسیا یا آمدن عیسی مسیح اتفاق می افتد به تصویر می کشد. صحنه اول در اینجا در ساعت 19 و 11 دقیقه تا 21 داوری نهایی را که نتیجه آمدن مسیح خواهد بود به تصویر می کشد. اکنون هنوز کمی پاکسازی وجود دارد. خواهیم دید که فصل‌های 20 همچنان صحنه‌هایی از داوری را در خود خواهند داشت، اما در حال حاضر داوری نهایی همه بدی‌ها، نابودی همه بدی‌ها را می‌یابیم که راه را برای ظهور خلقتی جدید در فصل‌های 21 و 22 هموار می‌کند. من دکتر دیو موتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 25 در مورد مکاشفه ساعت 19 و 11 دقیقه منفی 21 است. توصیف جنگجو و توصیف نبرد یا داوری.